أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به صحیح و عام بود. مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه، ایشون در امر سومی که در بحث صحیح و عام مطرح می‌فرمایند، نسبت به مأمورون به مرکب به اصطلاح از اجزا و شرائط، ایشون میان اونجا یه تفکیک میکنن بین جزء ماهیت و شرط او، مثل صلات که مثلا دارای ارکان است و اجزای واجبه مثل قرائت و تسبیحات که اینها اجزا هستند، و شرایط صلات، حالا شرایط را هم بر سه گونه به اصطلاح مطرح میکنم. شرایطی که مرکب مسبوق به اون باشه، مثل طهارات صلات، غسل و وضو و تیمم، یا شرایط مقارن با مرکب باشد، مثل ستر و استقبال و امثال اینها، یا ملحوق به اون باشد، مثل سجده سهو. بعد اینجا نسبت به خود مرکب، اجزاء مرکب و شرایط مرکب، یعنی اجزاء ماهیت و شرایط ماهیت، و بعد بیان سراغ خصوصیات فردیه، اصطلاح تفکیک میکنن بین اینها و خصوصیات فردیه. خصوصیات فردیه که اینها به اصطلاح تحت امر مرکب قرار نمیگیرن و دخالت در ماهیت ندارن، مثل کون الصلاه فی الحمام مثلا، یا کون الصلاه فی المسجد، که این مربوط به فرد است. و فرض کن یا مثلا اجزایی مثل تکبیرات مستحبه که اینها جزء اجزای صلات و ماهیت صلات نیستن، مربوط به فرد هستن. خدمت تو عرض شود که بعد هم مثل از خصوصیاتی را که اینها نه دخالت در ماهیت دارند و نه از تشخصات فردی هستند که خارج از همه این هاست، و ولی در این حال مطلوبیت دارند که در ظرف صلات آورده شود، مثل قنوت به سان زنان آیم. نگاه کنید چند جور درست کرده، جزء ماهیت، شرط ماهیت، خدمت و از شاید که شرایط هم حالا سلاست و اقسام. بعد هم میرن سراغ مسئله فرد، نسبت به خصوصیات فردیه، خدمت و از شاید که بعد هم خصوصیاتی را که نه جزء مرکب است و نه شرط مرکب است، و یعنی ماهیت، و نه از خصوصیات فردیه است بلکه خارج از همه این هاست، ولی در ظرف صلات مطلوبیت دارد، مثل قنوت. بعد ایشون در آخر سر می فرماین اونچه که مستحب در عبادات آورده بشه و اونچه را که دخالت در تشخص فرد دارد، اینها دخالت در تسمیه ندارند، یعنی مسمى. مثلا فرض بفرمایید قنوت، این یا مثلا خصوصیات فردیه که ایشون چیز کردن، کون الصلاه فی المسجد، اینها مثلا هیچی ارتباطی به مسمى، به اسم صلات ندارند، یعنی به این که چه در مسجد در غیر مسجد نماز نماز است، وصیت میکنه، اینا دخالت در تسمیه ندارن. ازا ایشون میگن اجزای مستحبه که اینها هستش نسبت به جزء مستحب نسبت به صلات، اینها دخالت در مسما ندارن. خدمت فقط شود که ولی اونهایی که دخالت در ماهیت دارند که دو قسم بودن، اجزا بودن مثل ارکان یا واجبات دیگری مثل قرائت سلام علیکم یا فرض بفرمایید تسبیحات، اینها میفرمایند این اجزا اینا دخالت در تسمیه صلات دارن. میمونه شرائط. در باب شرائط که شرط ماهیت باشه از قبیل طهارات صلات و اونهایی را که به صلات مسنو باید باشه صلات به اونها یا اونهایی را که مقرون باشه صلات به اونها مثل استقبال للقبله و ستر و امثال اینها، اینجا خب بعضی ها گفتن دخالت در تسمیه اینها ندارن ولی ایشون فرمود صحیح این است که اینها معتبرن در تسمیه، یعنی نماز به وضوشون فرمود نماز نیست، نمازی که استقبال للقبله نداشته باشد نماز نیست، در تسمیه دخالت داریم. ولی دیگرانشون میگفتن که دخالت ندارن. حالا من این عرض کنم این همون اختلاف مبنایی است که مرموی آخوند دارد بین صحیح و هم اون برگرش به اون چیز جدیدی نمی فهمدشون توجه کن چه از کرده حرف تازهی نداردشون اونجا، این هم حرف است و اونیست که ایشون آمدن به این که گفتن اسماء عبادات اینها خدمت و عرصیت که وز شدن برای صحیح آنها عده یا معنی گفتن چی اهم از صحیح و چی فاسد، این برگشته به همون میکنه این فرماشیشون تا اینجا. و اما اصل مطلب رو عرض کنم، ما خدمت رو عرض شد که در باب نسبت به این که ایشون میفرماید ما یه جزء فرد داریم، توجه کنیم یه شرط فرد داریم همون جور که یه جزء ماهیت داریم و شرط ماهیت نگاه کنید در باب ماهیت مثلا جزء ماهیت مثل ارکان صلات، شرط ماهیت مثل چی؟ طهارات هم صلات. از این طرف هم یه جزء فرد داریم ترجمه کنیم و شرط فرد داریم همونجور که نسبت به ماهیت صلات داریم نسبت به فرد هم داریم. این رو خدمت فرض شود که چه بسا اون چرا که به عنوان اسلام مستحبات ایشون ذکر می‌فرمایند خدمتون در عبادات که می‌فرمایند فقط ظرف اون فرد بشه صلات باشه، این هم به اصطلاح جزء فرد محسوب میشه. توجه می‌کنید یعنی موجب کمال و حسن فرد میشه. توجه کنید چیزی خارج از فرد نیست، یعنی کون الصلاه فی الحمام یا کون الصلاه فی المسجد، این هم جزء شرط فرد محسوب میشه. خدمت فرض شود که موجب کمال فرد میشه و این امور رو که نه اینجوری ما باید بگیم یه جزء ماهیت داریم و شرط ماهیت، یه جزء فرد داریم و شرط فرد داریم که مستحبات توجه کردید اینجوری هستن، اینها مربوط به فرد میشن و موجب حسن و کمال فرد میشن، ما اینجوری تقسیم بندی کنیم. البته ما این بحثش در فقه هم کردیم، مرحوم صاحب جواهر در اونجا اینا رو برمیگردونه به اصل ماهیت و فرماشیشون نپذیرفتیم، حالا اینم جاش نیست چون نسکتی فقهی ما نداریم، من اینجا در فقه بحث کردم اینجا. بنابراین خدمت و حسن بعضی ها خدمت و حسن آمدن این حرف رو زدن گفتن به این که مرکب ظرف این هاست نه این که این ها جزء و ترجیح کردی جزء باشه و آمدن حرف رو زدن که جایش اینجا نیستن، ولی ظاهرش این مشخصات فردی این ها هستن. بگذاریم بنابراین ما بحثمون راجع به صحیح هم تمام شد. اما امر 11 از اموری را که مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه در مقدمه رسل و بحث اصولیشون مطرح می فرماین این است که فرمان حق وقوع اشتراک لفظ واحد برای معانی متعدد است. فرلوقت هم ما داریم خدمت هست مثل این مثلا پرس کنید بحث برای چی معانی متعدد اشتراک. بله ایشون میگن اشتراک داریم و اونیست که به تعبیر ما هم اشتراک داریم هم ترادف داریم. توجه کنید الفاظ متعدده برای یک معنا، لفظ واحد برای معانی چی؟ متعدده. درست عکس هم دیگه، هر دو طور ما داریم. خدمت فرض شد که و در لغت هم هست. بله حالا منشأش چیه؟ این خودش چیه؟ گاهی گفتن تداخل لغات به حسب طوائف و بلدان و اینا باشه. مده هم گفتن نه، حدوث اوضاع تعینی به سبب استعمال باشه، همسال اینا. اما یه عده آمدن رفتن سراغ امتناع و این حرف ها و بعدم استدلال و وجوهی رو مطرح کردن. این جز تضییع وقت چیز دیگه نیستش. چنش کنار این بحث رو هستش. بله ما داریم لفظ واحد در مقابل چی؟ معانی متعدده واقع شده. درسته عدل دلیل برای چی؟ امکانشه چی؟ وقوعه. پس این دلیل هایی که اولانس امتناع زارن خیلی بیجاست. از اون طرف هم داریم به این که الفاظ متعدده برای چی؟ معنای واحد انسان بشر آدم امثال این حرف ها ترجیح کنیم که اینا چیه؟ الفاظ مترادف هستن دیگه تقریبا. اینا رو داریم بگذاریم بریم سراغ امر 12 بحثی بکنیم به سمای فقهی داشته باشیم. اما امر 12 امر 12 همی رو که ایشون مطرح می فرماین اینه که آیا جایز است استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد؟ نیا کنیم بعد از 11 هم دیگه اینجا جا داریم بس بشه. و اونیش که وقتی ما گفتیم لفظ واحد برای معانی متعدده قرار داده می شود ترجیح کنیم ما قهرن در نتیجه این بحث چیه؟ قیامت اون بحث قرار می گیره. و این که آیا جایز است استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد به نحو انفراد به تعبیر و استقلال با توجه به مسئله همین اشتراک یا جایز نیست؟ ایشون می‌فرمایند در مسئله اقوالی است از هر عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، اونم عقلاً جایز نیست عقلاً. خب این بحث ممکنه در فقه ما مسلم سمر باشه. خب لذا برای روشن شدن مسئله بحث ما یه اشاره به فرمایشات آیون داشته باشیم. در اینجا بین آیون کسی که در این مسئله به اصطلاح ما خیلی مفصل وارد شده است مرحوم صاحب فصول است. ایشون 4 تا تصویر میکنن. یک می‌فرمایند به این که لفظی استعمال بشه در معنایی که اون معنا شامل جمیع معانی لفظ بشه. نگاه کن من تصویری شما توضیح بدم. ما می‌بینیم یه لفظ در مقابل چند معنا وضع شده. مثلا یه لفظ در مقابل 3 تا معنا وضع شده. درست؟ حالا ایشون میگه به این که استعمال بکنی لفظ رو در یه معنایی که شامل هر ستای اینا بشه. همینه حرف ایشون. ایشون کنهو یه فرض جامع کردن اینجا. برزیده نمیشه دیگه. یعنی جامعی برای معانی سگانه متعدده. خدمتون یه جامعه درست کردن که این دارای افراد هست، سه تا فرد داره. بعد نسبت به این معانی متعدده گفتم به این که بله بحث اینجوری بکنیم، استعمال لفظ در اون جامعه و قصد بکنیم هر ستا چی؟ معنا رو. ایشون بفرماید این از محل بحث ما خارج. این فهمش صافوش. یک. دو. فرماید استعمال بشه لفظ در هر یک از معانی متعدد علی سبیل تردید، یعنی بدلیت. مثل نکره، راست یا نه؟ نکره اینجوریست دیگه. خدمت فرض شود که اینم میگه ایشون از محل بحث ما در اینجا خارجه. یعنی چی؟ محل بحث ما استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد. میگه اینم از محل بحث خارجه. سه، استعمال بکنه لفظ را در مجموع معانی به نحو عام مجموعی، یعنی دلالت لفظ بر هر یک از معانی اما دلالت به نحو تزمونی باشه، به تعبیر اصطلاحی ما، نه مطابقی. توجه کنید، تزمونی. بازم شما میگه اینم از محل بحث ما خارجه. پس محل بحث ما کجاست؟ چهارم، و اون است که مذهب بحث موردی است که استعمال بشه لفظ در هر یک از معانی به حیاله، یعنی به لحاظ خاصه چی؟ خودش. مشتقه محروم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید مذهب بحث ما همین مورده، یعنی همین قرار داده ایشون و اکثر آینم همین رو مثلا به بحث قرار دادن، یعنی به این که هل یجوز استعمال لفظ در هر یک از معانی متعددش به حیاله مستقلا اینجوری بشه، یعنی به لحاظ خاص خودش بشه. خدمت رو عرض شود که مرحوم آقای آزیا یه نوع تعمیم دادن مثلا به بحث رو. ایشون فرمودن اگر مستعملان فی عبارت باشد از معانی متعددی که آنها را به اصطلاح میگه تصور واحد جمع بکند و استعمال شه لفظ در آنها به استعمال واحد، همین محل بحثه. مراد ایشون همون تصویر سومیش که صاحب فصول میگه، یعنی به نحو عام مجموعی. این معانی متعدد سه تا معنی رو سرجمعش میکنیم، نه جامعه بگیریم ما، یا اشتباه نکنیم فرق میکنه، چون ممکنه کسی با این نتونه با اون اولی تصویر اول صافوس فرق بگذاره. در تصویر اول جامعه بین معانی میگرفت، درسته؟ ولی در تصویر سوم که عام مجموعی است اینو نمیگه ها، میگه معانی متعدده در کنار هم میذارم شو عام مجموعی. توجه کن چه عرض کردم. بعدم میام چیکار میکنم؟ استعمال میکنم در هر ستای اونها. توجه کن، میشه قوم، لفظ قوم به تعبیر منی. خب مرحوم آقای آزیا میفرماید اینم مسئله بس، ولی ظاهرش این است که مثلا بس همونست که مرموم آخو میفرماید، ایشون میفرماید راجع کنید، یعنی تصویر چهارا به سال فصول. این مثلا صوری بود که این آقایون داشته. در اینجا دو تا بحث مطرحه، من این عرض بکنم. یه بحث در مقام ثبوت هست، یعنی قواعد عقلیه که اقتضا میکنه. دو، نه در مقام ثبوت نیست، مقام اثبات هست و او قواعد ادبیه که میگوید. در جمعه جز کردن پس بنابراین در اینجا دو جور آقایون دو تا بحث دارن. یه بحث از نظر به تعبیر اصطلاحی امکان، هل یجوز عقلا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا ام لا. این یه بحث پس بابو و اون که آیا از نظر قواعد عدم الان گفت عقلا میشه مانع نداره درست یا نه، از نظر اثبات یعنی قواعد ادبیه اونجا ببینیم چیه، استعمال کردن نکردن چجوری میشه. خب حالا میریم سراغ نظریات در اینجا چون دو جور بحثه. مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای نایی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون و مرحوم آقای ضیا، همه این بزرگواران در یه وجه قائل به عدم جواز عقلی هستند. میگن لا یجوز عقلا، امکان ندارد که لفظ واحد استعمال بشه در اکثر از معنای چی؟ واحد. توجه کنید اینا قائل به امتناع چی شدن؟ عقلی شدن. مرحوم میرزای قومی در قوانین رضوان الله تعالی علیه ایشون نه عقلی رو قبول نداره، میگه لا یجوز، اما لا یجوزش مبتنی بر قواعد ادبی است نه عقلیه. نگاه کن چه جور تفاوت کنه اینا با هم دیگه، اونا میگن عقلا، اون میگه نه ادبا. توجه کنید عقلا اشکالی نداره. مرحوم صاحب معالم اونجا میاد در تثنیه و جمع و اینها میگه استعمالش حقیقی است ولی در مفردات اونجا مجازی است. بازم این مسئله اثبات نشه بود. مرحوم آقای حاج شیخ در کتاب دررشون ایشون خدمت فرض شود که عقلا جایز میدونن برخلاف مرحوم آقای آخون بسیلا شیخشون. خدمت و عشد فرماش آقای آخون هم رد میکنن استدلال آقای آخون رو بر عدم جواز چی؟ این هم رد میکنشون. فرماین اتفاقا درست اکثر میگه در بعضی از اوقات جزء محسنات کلام شمرده میشه. ایشون میگه که اگر یک لفظ رو استعمال کنید در دوتا معنا درست، ایشون میگه که بسا از محسنات. این نظرشون الان میگم چیه. در باب محسنات بدیعیه چیز داریم به نام استخدام، در اونجا دیگه این شد بنده نمیتونم که متول بگم. اونجا یکی از محسنات بدیعیه استخدام است. بابا چی بود؟ لفظ رو در دفع معنا استعمال میکنه اولی، بعد با ضمیر برمیگردونه معنا دوم رو به اصطلاح میگیره که استخدام بهش میگن. حالا ایشون میگه در بعضی از موارد هم جز محسنات بدیعیه است اتفاقا. حالا خدمت تو هر شود که بعد هم میگه حقی نیست که معنی چیز. حالا و واقعش هم اینه از نظر خدمت تو هر شود که عقلی هیچ اشکال عقلی در کار چه نیست شد، یعنی عقلا جزه. از نظر عرفی اگر شواهدی باشه در کلمات به تعبیر ما فصحا و بلغا امثال اینا مانعی نداره، ولی ما چون بحثمون کتاب و سنته توجه کنید چه از کردم در اونجا باید ببینیم که بله به این که این استعمال شده یا نشده، بله احتمالش داره چون مانع عقلی نداره. توجه کنی اگر شواهدی بود قرائنی در کار بود ما بهش کار میکنیم اخذ میکنیم. عمده در باب اینه ما باید بریم جواب بدیم از اون به اصطلاح استدلالاتی را که اینها آمدن کردن برای امتناع چی؟ عقلی. مهم اونه مش کنید، یعنی جاده صاف کنه ما اونه اصلا. باید بریم فراغو و اینکه این استدلالایی که اینا کردن برای امتناع چه به صدا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا که ما اون از اونهاست، ما استدلالاتشون رو مطرح بکنیم ببینیم اینکه تمام ام لا. وقتی دیدیم به این کشه استدلال تمام نبود، جاده برای ما صاف میشه که بعد بررسی کنیم.